شنونده های محترم رادیو آزادی سلام. ساعت 9 صبح، من نسیم شفق میزبان شما در این برنامه هستم و انجینیر رامین کاکر در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. با شنیدن این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدین. میشنوید که طالبان در برابر فرمان رئیس جمهور غنی در ارتباط به چگونگی رهایی زندانیان واکنش نشان دادند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکومت این کشور در آغاز توافقنامه صلح نیز با این توافقنامه موافقت کرده بود. گزارش‌های دیگری نیز داریم، اما پیش از همه توجه کنید به خبرهای این ساعت. سازمان جهانی مهاجرت میگوید در یک هفته گذشته افزایش قابل ملاحظه در شماره عودت کنندگان افغان از ایران دیده شده است. سفارت پاکستان در کابل میگوید صدور ویزا به افغانها را برای مدت کوتاه متوقف کرده است و سازمان صحی جهان شیوع ویروس کرونا را همگیر اعلام کرده است. تفصیل خبرها. سازمان جهانی مهاجرت میگوید در یک هفته گذشته افزایش قابل ملاحظه در شمار عودت کنندگان افغان از ایران دیده شده است. دفتر این سازمان دیروز با پخش اعلامیه در کابل گفت از اول مارچ تا هفتم نزدیک به 20,000 مهاجر افغان بدون اسناد از سرحدات هرات و نیمروز داخل افغانستان شدند. اعلامیه می افزاید که برگشت افغانها از ایران در حال افزایش یافته که این کشور با تهدید شیوع ویروس کرونا روبرو است. سازمان جهانی مهاجرت میگوید که از آغاز سال 2020 تا کنون 83,000 مهاجر افغان از ایران به کشور خود برگشتند که این رقم در سالهای اخیر سابقا نداشته است. مقامهای افغان هم نسبت برگشت شمار انبوه مهاجران از ایران ابراز نگرانی کردند. سفارت پاکستان در کابل میگوید صدور ویزا به افغانها را برای مدت کوتاه متوقف کرده است. مسئولان مطبوعاتی سفارت درباره دلیل این اقدام خود به رادیو آزادی توضیحات ندادند، اما گفتند که انتظار می‌رود صدور ویزا روز یک شنبه آینده از سر گرفته شود. سفارت پاکستان در کابل روزانه به صدها افغان ویزا صادر می‌کرد، اما در این اواخر این روند کند شده و شکایت مردم را برانگیخته است. سفارت پاکستان 5 ماه پیش نیز به علت افزایش تنش سیاسی میان کابل و اسلام آباد صدور ویزا را برای مدت متوقف کرده بود. پاکستان بر علاوه کابل در هرات، مزار شریف، کندهار و جلال آباد هم قنصلگری ها دارد، اما در آنجا هم در گرفتن ویزا ازدحام می باشد. افغان ها اکثرا برای علاج و کاروبار به پاکستان می روند. مقامات محلی فرا از کشته شدن دو طالب مسلح خبر می‌دهند. محب الله محب، سخنگوی قماندانی امنیه فرا، به رادیو آزادی گفت عصر روز چهارشنبه در نتیجه درگیری میان گروه طالبان و نیروهای امنیتی در روستای گنکان شهر فرا دو تن از اعضای گروه طالبان کشته شدند. محب می‌افزاید در این درگیری جسد یک طالب و دو اراد موتورسایکل در میدان نبرد به جا مانده است. به گفته محب در این درگیری به نیروهای امنیتی کدام آسیب نرسیده است. گروه طالبان تا هنوز در این مورد به رسانه‌ها چیزی نگفتند. و حال هم چند خبر از منطقه و جهان. سازمان صحی جهان شیوع ویروس کرونا را همگیر اعلان کرد. تدروس ادهانوم گیارسوس رئیس این سازمان دیروز به خبرنگاران در ژنو گفت سازمان صحی جهان به خاطر سطح انتشار و شدت این ویروس و عدم اقدامات در برابر آن عمیقا نگران است و افزود که این اولین ویروس تنفسی است که همگیر می باشد. آقای گریاسوس گفت که بیماری کرونا اکنون به 114 کشور جهان سرایت کرده، بیش از 118,000 نفر به آن مبتلا شده و جان 4,300 تن را گرفته است. او گفت همگیر دانستن این ویروس اقداماتی را که کشورها باید با تمام قوت برای جلوگیری آن انجام دهند تغییر نمی دهد. روسیه در تلاش برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا پروازهای خود به چندین کشور اروپایی را قطع می کند. ایروفلوت ایروفلایت شرکت خطوط هوایی دولتی روسیه روز چهارشنبه اعلان کرد که سر از فردا جمعه پروازهای خود به 18 محل در 4 کشور اروپایی را لغو می کند. این 4 کشور جرمنی، ایتالیا، اسپانیا و فرانسه می باشند. در حالی که در اروپا هزاران نفر اکثرا در ایتالیا به این ویروس مبتلا شدند، روسیه هنوز 20 مورد ابتلا به این ویروس دارد که از جمله چندین نفر هنگام سفر به ایتالیا مبتلا شدند. ولایت هوبی چین که مرکز انتشار ویروس کرونا پنداشته می شود، روز چهارشنبه به برخی فابریکه ها و تجارتخانه ها اجازه داد که فعالیت خود را از سر گیرند. حکومت چین می خواهد نشان دهد که انتشار این ویروس خطرناکی را که اقتصاد چین را سخت خسارمند کرده زیر کنترل درآورده است. رهبران چین سعی می کنند که کاروبار تجارتی این کشور احیا شود. حکومت چین در تلاش خود برای مهار ساختن انتشار ویروس کرونا اواخر ماه جنوری تدابیر شدید براه انداخت. فابریکه ها و وسایط رفت آمد را تعطیل کرد که این اقدامات اقتصاد جهان را نیز متاثر ساخت. رئیس جمهور شی جین پینگ روز سه‌شنبه از شهر ووهان مرکز ولایت هوبی، جایی که ویروس کرونا اولین بار در ماه دسامبر گذشته ظهور نموده، بازدید کرد. این بازدید نشان داد که چین به این باور است که بحران در این کشور در حال فروکش کردن است. و گزارش سالانه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در جهان، ایران، چین، کیوبا و ونزوئلا را به حیث ناقضان بارز حقوق بشر قلمداد می کند. این گزارش انکشافات حقوق بشر در سال 2019 را در 199 کشور و منطقه جهان بررسی کرده است. از حکومت ایران به خاطر سرکوب تظاهر کنندگان خیابانی در ماه نوامبر که به دنبال افزایش قیمت تیل در این کشور صورت گرفت انتقاد شده است. طبق گزارش ها در این تظاهرات صدها نفر توسط نیروهای امنیتی کشته و هزاران تن دیگر بازداشت شدند. وزیر خارجه آمریکا در این گزارش از روش حکومت چین در برابر مخالفین سیاسی و اقلیت‌های مذهبی به خصوص مسلمانان ویغور انتقاد می‌کند. مایک پامپیو می‌گوید باور ما به حقوق و کرامت انسانی هر فرد بشر اساسی‌ترین لازمه هویت ماست. پایان اخبار. با سلام مجدد، در نیم ساعت اول این برنامه یک ساعته این گزارش ها را برای تان پخش میکنیم. طالبان در مورد چگونگی فرمان رئیس جمهور غنی در خصوص رهایی زندانیان این گروه واکنش نشان دادند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکومت این کشور در آغاز توافقنامه صلح نیز با این توافقنامه موافقت کرده بود. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی:
حکومت افغانستان این توافقنامه را از اول هم امرشان موافقه کردن، ولی گفتن که بعضی مسائل هستن قابل بحث هستن و او را باید با مذاکره بگیریم که ما آماده هستیم او را با طرف آمریکا مذاکره کنیم.
شماری از هندوها و سکهای افغان میگویند که بناحق مورد لطکوب از سوی برخی افراد قرار گرفته اند.
زش پاکستان یو زایسو مارونه موته کول ماو پټه دکان گډوډی وکول بس درینینګ لکه دې لکه ساره شوی دا.
گزارش های دیگر نیز داریم. با رادیو آزادی باشین. و این هم گزارش اول این نیم ساعت خبری. طالبان فرمان رئیس جمهور غنی در مورد چگونگی رهایی زندانیان آنها را کردن. طالبان میگویند همه 5000 زندانی باید پیش از آغاز گفتگوی بین الافغانی رها شوند، اما به اساس فرمان رئیس جمهور این زندانیان طالب به تدریج و در جریان گفتگوی طرفین رها می شوند. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
طالبان فرمان رئیس جمهور غنی برای رهایی زندانیان آنها را رد کرد. طالبان میگویند فرمانی را که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مورد رها ساختن 1500 زندانی طالبان صادر کرده است، در تضاد با توافق نامه آنها با آمریکا قرار دارد. در فرمانی که رئیس جمهور اواخر روز سه‌شنبه صادر کرد آمده است که این 1500 زندانی طالبان در مدت 15 روز و همزمان با گفتگوی طالبان با حکومت افغانستان رها می شوند. رهایی این زندانیان به هدف ایجاد اعتماد میان طرفین و آغاز گفتگوی مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان برای خاتمه جنگ 18 ساله در کشور صورت می گیرد. طبق فرمان رئیس جمهور غنی اگر گفتگوها پیشرفت کنند حکومت افغانستان 500 زندانی دیگر طالبان را در هر دو هفته رها خواهند ساخت که در مجموع 5000 زندانی طالبان رها خواهند شد. اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته است به اساس توافقی که ماه گذشته میان طالبان و واشنگتن امضا شد نخست 5000 زندانی طالبان رها می شوند و سپس گفتگوی بین الافغانی آغاز می شود. آقای شاهین در توییت خود نوشته است که لیست مفصل 5000 زندانی به هیئت آمریکایی سپرده شده و هیچ کس به گفته وی در آن جهلکاری کرده نمی‌تواند. او می‌افزاید که این افراد در هر جایی که به طالبان سپرده می‌شوند بعد از تصدیق هیئت طالبان رهایی آنها پذیرفته می‌شود. به اساس توافقی که میان آمریکا و طالبان صورت گرفته و شورای امنیت ملل متحد نیز آن را روز سه‌شنبه تایید کرد، طالبان باید به کاهش خشونت ادامه دهند و از فعالیت گروه‌های تندرو در مناطق زیر کنترل خود جلوگیری کنند. آمریکا هم پذیرفته است که شمار نیروهای خود در افغانستان را که اکنون 12000 نفر است، در ظرف 135 روز به 8600 سرباز کاهش می‌دهد. هدف نهایی آمریکا و ناتو این است که همه سربازان خود را ظرف 14 ماه از افغانستان خارج می‌سازند. خروج اولین دسته سربازان آمریکایی از افغانستان در اوایل هفته جاری آغاز شد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
ریاست جمهوری در واکنش به حمایت شورای امنیت سازمان ملل متحد از توافقنامه صلح آمریکا و طالبان میگوید مواردی که در آن قابل بحث هستند افغانستان روی آن با آمریکا مذاکره میکند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی گفت که در آغاز توافق میان آمریکا و طالبان نیز حکومت افغانستان گفته بود که با امضای این توافقنامه موافق بوده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه از توافقنامه صلح طالبان و آمریکا و اعلامیه مشترک آمریکا و دولت افغانستان حمایت کرده است. در این قطعنامه از طالبان و دولت افغانستان خواسته شده تا به اعتماد سازی ادامه داده و گفتگوهای بین افغانان را بی‌درنگ آغاز کنند. نظیفه محبوبی در مورد گزارش می‌دهد.
با آن که روز برگزاری مذاکرات بین افغانان هنوز روشن نیست، شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه از توافق آمریکا با طالبان و اعلامیه مشترک افغانستان آمریکا حمایت کرده. اما ریاست جمهوری افغانستان به موضع خودش در این زمینه تاکید میکند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی میگوید که در موارد از توافقنامه صلح آمریکا و طالبان با مواردی که حکومت افغانستان اختلاف نظر دارد در مذاکرات با آمریکا باید حل شود.
حکومت افغانستان این توافقنامه را از اول هم امرایشان موافقه کردن، ولی گفتن که بعضی مسائل هستن قابل بحث هستن و او را باید به مذاکره بگیریم که ما آماده هستیم او را با طرف آمریکا مذاکره کنیم.
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرده که این نهاد امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد و شورای امنیت سازمان ملل متحد از بازگشت امارت اسلامی حمایت نمی‌کند. در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان آن را در حساب توییتر خود به اشتراک مانده آمده که این نهاد از تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای تامین صلح در افغانستان استقبال کرده و خود نیز به همکاری در این راستا ادامه خواهد داد. قطعنامه سازمان ملل متحد همچنان از طالبان و دولت افغانستان خواسته تا تدابیر اعتمادسازی را ادامه دهند و به سوی مذاکرات بین افغانی به گونه بی‌درنگ حرکت کنند. همچنین در این سند از روند کاهش خشونت‌ها که در افغانستان جریان داشته استقبال شده و از طرفین خواسته شده که به این روند ادامه دهند تا آتش بس دائمی در این کشور تامین شود. در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید شده که در روند گفتگوهای سال باید گروه‌های مختلف سیاسی، فعالان مدنی از جمله زنان زنان سهم داشته باشند و برای حفظ حقوق شهروندان این کشور به خصوص زنان تلاش شود. توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان که به تاریخ 10 حوت امضا شد در آن روی 4 بخش عمده تمرکز شده است. ضمانت گروه طالبان در عدم استفاده خاک افغانستان علیه امنیت آمریکا و متحدان آن، مشخص شدن جدول زمانی خروج کامل نیروهای آمریکایی و ناتو در 14 ماه آینده از افغانستان، برگزاری مذاکرات بین افغانان در 10 ماه مارچ و بحث روی آتش بس همه جانبه در جریان مذاکرات بین افغانان. با این همه شمار از کارشناسان بدین باور هستند که سازمان ملل با این کار تلاش کرده که نشان دهد این گروه در فهرست او وجود دارد و آمریکا هم تلاش کرده این گروه را به جریان بزرگ در منطقه جلوه دهد. رحمت الله بیژنپور از کارشناسان روابط بین الملل:
تایید میکنم مذاکرات آمریکا با طالبان را در حقیقت دو تا جناح رسمی را تایید میکنه. معناش این است که طالبان در فهرست سازمان ملل هستند و به اصطلاح شورای امنیت در فهرست و مندرجات و آجنده خودش را درج میکنه و این آمریکا است که تلاش میکنه طالبان را یک جریان منطقوی بزرگ به اصطلاح تشکیل بکنه و دولت‌ها را آساساً باطل کنند و جای او این بینش موجودی و گونه داعش و طالبان و غیره.
ریاست جمهوری این را که با کدام موارد این توافقنامه اختلاف دیدگاه دارد زیاد مشخص نکرد. با این همه در توافقنامه صلح آمریکا با طالبان، آمریکا متحد شده که ظرف 135 روز نیروهای خود را به 8600 نفر در افغانستان کاهش دهد و بقیه نیروهای خود را در 9 ماه آینده از افغانستان خارج کند. همچنین آزادی 5000 زندانی طالبان از زندان‌های دولت افغانستان و 1000 تن از کسانی که در دست طالبان اسیرند تا 10 روز آینده در این توافقنامه ذکر شده است. بر اساس این سند روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان آغاز شده، اما مذاکرات بین افغانی به دلیل مشخص نشدن هیئت افغانستان هنوز شروع نشده است.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
و گزارش دیگر این که در پیوند به نگرانی ها درباره عبور حکومت از خطوط سرخش در جریان مذاکرات صلح، ریاست جمهوری میگوید که حقوق اساسی شهروندان نظام جمهوریت و آزادی های موجود در جریان مذاکرات قابل معامله نیست. اما شماری از آگاهان سیاسی میگویند که رهبران حکومت صلابت برای حفاظت از ارزش‌ها و دستاوردهای 18 سال گذشته ندارند و آنان نگران از دست رفتن دستاوردهای 18 سال گذشته در جریان این مذاکرات هستند. حمید حکیمی در مورد گزارش می‌دهد.
عبور حکومت از خطهای سرخش نگرانی‌های زیادی را به بار آورده است. رهایی انس حقانی در بدل رهایی دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان و اعلام آتش بس پیش از آغاز گفتگوی صلح بین الافغانی که از خطوط سرخ حکومت افغانستان بود، حکومت از آنان گذشت. همچنان در بحث رهایی 5000 زندانی طالبان که رئیس جمهور غنی با آن حساسیت نشان داده بود.
هیچ نوع تعهدی بر رهایی 5000
اما رئیس جمهور غنی دیروز شنبه فرمان رهایی آنان را صادر کرد. رئیس جمهور همچنان دو هفته قبل در نشست با رسانه ها درباره رهایی زندانیان گفته بود که بخشیدن حق العبد از صلاحیت های وی نیست. این موضوع با واکنش شماری از کاربران رسانه های اجتماعی نیز مواجه شده است. پرسش اینجاست که با توجه به عملکرد ریاست جمهوری در این زمینه، آیا تضمینی برای حفاظت از دیگر خطوط سرخ حکومت در جریان مذاکرات صلح بین الافغانی وجود دارد؟ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که اقدامات حکومت به منظور نشان دادن انعطاف پذیری و اعتمادسازی انجام شده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری امروز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت که انعطاف پذیری ما برای حل معضل و جنگ 40 ساله است. آقای صدیقی در پاسخ به پرسش خبرنگار رادیو آزادی درباره تضمین اینکه حکومت در جریان مذاکرات از دیگر خطوط سرخش نخواهد گذشت، گفت که حقوق اساسی شهروندان، نظام جمهوریت و آزادی‌های موجود در جریان مذاکرات قابل معامله نیستند.
اما جمهوری اسلامی، آزادی بیان ما، قانون اساسی ما، بارها رئیس جمهور افغانستان یاد کرده که هیچ وقت ای در پروسه صلح مورد معامله قرار نخواهد گرفت.
اما شماری از آگاهان سیاسی باور دارند که رهبران حکومت نه صلابتی برای حفاظت از ارزش‌ها و دستاوردهای 18 سال گذشته دارند و نه استراتژی تدوین شده برای تعیین ارزش‌های ملی. احمد سعیدی، آگاه سیاسی، بر رادیو آزادی میگوید حکومت در چندین مورد از جمله رهایی انس حقانی، اعلام آتش بس پیش از آغاز گفتگوهای صلح بین الافغانی و رهایی 5000 زندانی طالبان از خط سرخش گذشته است. با گفته آقای سعیدی، هیچ تضمینی وجود ندارد که حکومت از ارزش‌های دیگر مانند قانون اساسی نظام جمهوریت، حقوق زنان و آزادی بیان در جریان مذاکرات بین الافغانی حفاظت کند.
و همچنین معلومات دارم که بعد از 14 ماه دیگر همین دولت از قانون اساسی، از حقوق بانوان و ده‌ها حقوق دیگه که خطی حال خط قرمز است اونا را زیر پا خواهد کرد. من فکر میکنم که هنوز اول عشق سفر دنباله داره، هنوز چیزهای دیگری ما از دست خوده.
این آگاهی سیاسی میافزاید طالبان دستی بالای در مذاکرات خواهند داشت و حکومت هم دیگر خط سرخی نخواهد داشت. عمر شریفی دیگر آگاه سیاسی بر رادیو آزادی میگوید با توجه به جنگ رهبران حکومتی روی کرسی قدرت، صلابت و ظرفیتی در آنان برای تعیین خطوط سرخ دیده نمیشود. با گفته آقای شریفی، طالبان از وضعیت کنونی داخل استفاده میکنند و هر روز امتیازگیری خواهند کرد.
تصور ما ایست که طالبان از وضعیت بسیار ناگوار داخلی جا فقط بهره برداری میکنند. ما هیچ دلیلی نمیبینم که طالبان تحت فشار بیشتر بیارن یا تقاضای بیشتر بکنن، هیچ کدوم دلیل نمیبینم، بخاطر که فضا برشان مساعد است. و ما مطمئن هستم که با شکست و ریخت که در داخل وجود داره و با شرم و سال بزرگی که یا با وجود آوردن یا فقط طالبان امتیازگیری کردن میره قدم به قدم.
با باور این آگاه سیاسی، هر دو طرف داخل افغانستان باید روی روند صلح تمرکز کنند و با کمک جامعه جهانی و آمریکا در جریان گفتگوهای صلح از دستاوردهای 18 سال گذشته حفاظت کنند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
شنونده های عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. همچنان می توانید تمام گزارش ها و مطالب رادیو آزادی را در وبسایت رادیو آزادی هم در آدرس وبسایت azadiradio.com و azadiradio.org ببینید و بشنوید. صلح از دید 101 زن، برنامه ای که بیشتر زنان در مورد صلح نظر می دهند، در این برنامه مورد بحث قرار گرفته است. بین میشنویم.
101 زن، صلح از دید زنان افغانستان.
وحیده نام است، شهرکار تخلص میکنم، از ولایت پروان هستم، از یکی از ولسوالی های پروان یا وشبویم، از دو ولسوالی هستم خوشبختانه، از ولسوالی جبرسراش و ولسوالی سالنگ. بلند در ولایت پروان، در مرکز پروان زندگی میکنم و در اینجا به دنیا آمدیم. سال 1370 سال تولد ما هست. خب صلح پدیده است که همه مردم افغانستان تشنی صلح هستند و این پدیده برای همه جهان، یعنی تمام موجوداتی که در دنیا زندگی میکنن، مخصوصا انسان ها، خواهان و علاقمند صلح هستند، چون واضح هست که صلح به معنای آشتی، آرامش، آرامی است و صلحی که انسان ها در او قربانی نشن. صلحی را که برای ما قابل قبول است، او صلحی است که دستاوردهایی که خانم ها داشتند قربانی نشه. او نقش را که خانم ها در جامعه دارن، همین که میگیم که خانم ها نصفی از پیکر جامعه هستن، دستاوردهای از اونها، جایگاهی از اونها حفظ باشه تا ما واقعا به صلح باورمند باشیم. و شخصا خودم هم با وجودی که در زمان خرد بودیم، ولی هنوزم گاه گاهی به یاد دارم روزهای سختی را که مردم ما داشتن و بدبختی و دشواری را که مردم زندگی میکرد و حالتی را که هرگز خداوند روز دیگه تکرار در افغانستان نکنه.
شنونده محترم، شما هم در جریان هستین که انتشار ویروس کرونا نگرانی ها را در سطح جهان به بار آورده است، همچنان در افغانستان نیز این نگرانی وجود دارد. آمدن افغان ها از ایران، جایی که شیوع ویروس کرونا بسیار زیاد است، در افغانستان این نگرانی ها را افزایش داده است. هرات از ولایتی است که بیشترین موارد مثبت ویروس کرونا در این ولایت ثبت شده، 4 مورد. همین حالا شاپور صابر، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات، با ما در تماس مستقیم تلفن است و در این مورد از آقای صابر میپرسیم که تازه ها چی است. آقای صابر سلام، تازه ها چی است در هرات در مورد ویروس کرونا و چی نگرانی های وجود دارد؟
ما به تمام شنونده های رادیو آزادی طوری که شما هم اشاره کردین، هرات با توجه به اینکه در همجواری ایران قرار داره، نگرانیات در این ولایت به مراتب بیشتر است در نسبت به دیگر ولایت افغانستان. تنها در روز گذشته به گفته مسئولان در ریاست ستامه هرات بیش از 10,000 تن از افغانها از ایران وارد ولایت هرات شدند که بیشتر از 7,500 تن از این افراد اینا پاکد اسناد بودند که وارد هرات میشن. به گفته مسئولان صحی در ولایت هرات بیشترین نگرانی ها در مرز اسلام قلعه هست که به گفته از اینا احتمال قوی وجود داره که در میان از این افراد شمار زیاد از زیاد اینا مبتلا به ویروس کرونا باشن که از ایران وارد ولایت هرات شدن. و به اساس گفته مسئولان صحی تا کنون بیشتر از 100 تن افرادی که مشکوک بودند به ویروس کرونا در بخش رزولوشنش با خانه حوزه‌ای بستری شدند که شماری از اینا بعد از سمپلگیری هایی که به کابل پایتخت افغانستان فرستاده شده منفی اعلام شده. با آن هم مسئولان در سپهر عامه میگن که هنوز هم این نگرانی وجود داره که این افراد ویروس کرونا رو با خود داشته باشند. چرا
آقای صابر؟
بله.
ببخشید آقای صابر، خوب در مرز در اسلام قلعه مشخصا یا جاهای دیگری که رفت و آمد، بخصوص آمد مهاجرین افغان هست، تدابیر چگونه است برای تشخیص و برای اینکه افراد که میان درست تشخیص و بررسی میشن یا نه؟
بله، یک از نگرانی عمده ای است که یک تیم تقریبا 20 نفری از کارمندان صحی در مرز اسلام قلعه اونا موظفن تا افرادی که وارد افغانستان میشن اینا را بررسی بکنم. اما موضوعی هست که تنها این تیم صحی یک دستگاه تپسنج دارن و دیگر هیچ نوع امکانات و یا لابراتواری که بتوانه این افراد را تشخیص بده که آیا به ویروس کرونا مبتلا هستن یا نیستن این وجود نداره. به این اساس مسئولان در ریاست ستامه میگن که این نگرانی وجود داره که افرادی که مبتلا باشن به خاطر نبود این امکانات وارد هرات بشن. و در پلو از این شما به جریان هستیم که چندین روز هست که در ولایت هرات وضعیت اضطرار اعلام شده، یعنی تمام تجمعات مانند حمام‌ها، تالارها، کافه‌ها، مراکز آموزشی کاملا مسدوده و تا کنون زمان خاصی را برای این افراد داده نشده که چیز ما نمیتونن بسیار.
و آقای صابر مردم هم رعایت میکنند این پیشنهادات و سفارشات را، یک و دوم ای که موضوع برنامه‌های آگاهی آمدی مورد چگونه است در هرات؟
خب آگاهی عامه خوشبختانه به شما بگم که نه تنها مسئولان دولتی بلکه نهادهای مختلف خصوصی و اقشار مختلف جامعه تلاش های کردن در کنار سرک ها، جاده ها، اداره ها که مردم آگاهی بدم. اما یک از نگرانی هایی که باز هم ریاست صحت عامه اعلام کرده که مردم توجه آنچنانی که باید بکنن متاسفانه نه. و این ویروس اینا میگم ما تنها نمیتونه تیمای صحی برطرف کنه، هر فرد میتونه خودش دکتر خود باشه که با او توصیه‌های کسی تیمای صحی داده میشه بعد رعایت بکنم. در غیر صورت نگران از این هستن که این ویروس از ولایت هرات 33 ولایت دیگر افغانستان رو هم خواهد گرفت و بعدن جلوگیری از این برای دولت و مردم افغانستان دشوار خواهد بود.
شکر، بسیار تشکر شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات. انشاءالله در برنامه بعدی جزئیات بیشتر از این مورد از شما خواهد گرفتیم. بسیار تشکر. خب گزارش دیگه ای که شورای ملی افغانستان از تعیین هیئت مذاکره کنندهش با طالبان خبر می دهد. اعضای این شورا امروز به رادیو آزادی گفتند که این هیئت 7 نفری در مذاکرات بین الافغانی به نمایندگی از شورای ملی اشتراک می کنند. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
شورای ملی افغانستان 4 مرد و 3 زن را در ترکیب هیئت مذاکره کننده با طالبان معرفی کرده است. ذکرالله فرزایی رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت دولت در امور پارلمانی روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که این هیئت پس از 1.5 ساعت بس از میان 26 مرد و 10 زن در ولیسی جرگه به اساس قرعه تعیین شدند.
کمیته مذاکره به این نتیجه رسید که از میان اعضای ولیسی جرگه 26 تن مرد و 10 تن زن را تعیین نماید که در نتیجه از میان آنها به اساس قرعه پنجتن وکلا هر یک عبدالرؤوف ابراهیمی، قاضی نجید احمد حنفی، غلام فاروق نظری، فریده حمیدی و فاطمه عزیز به حیث نمایندگان ولیسی جرگه در ترکیب شورای عالی مصالحه تعیین گردیدند.
او افزود که در این هیئت سعی شده تا تمامی معیارها در نظر گرفته شود. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته در مراسم افتتاح سال دوم دوره 17 تقنینی شورای ملی افغانستان گفت که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در یک هفته آماده می شود. ریاست جمهوری افغانستان می گوید که بحث ها در مورد جریان دارد و نماینده های حکومت در تشکیل این هیئت فردا مشخص خواهند شد. اما مشران جرگه افغانستان می گوید که روز گذشته یک مرد و یک زن به اساس تمرکز اکثریت آرای تعیین و بر ریاست جمهوری فرستاده شده است. نادر بلوچ رئیس کمیسیون رفای عامه مشران جرگه:
بله، از مشران جرگه تعیین شده دو نفر که در داده بودن، دو نفر تعیین شدند. اتفاقی را به نام آمنه افضلی سناتور انتصابی است و دیگه به نام استاد اکبری هم سناتور انتصابی است از دایکندی.
به اساس توافق ایالات متحده و طالبان، مذاکرات بین الافغانی در دهم ماه مارچ یعنی به روز سه‌شنبه این هفته باید آغاز میشد، اما به دلیل عدم توافق به رهایی زندانیان تاریخ این مذاکرات به تعویق افتید. هرچند تاریخ دقیق مذاکرات بین الافغانی مشخص نیست، اما فرمان رهایی و عفو مجازات زندانیان طالب به خاطر آغاز مذاکرات بین الافغانی از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی ناوقت دیشب امضا شد.
بله، و ساعت 9:30 دقیقه هست و حالا هم نوبت میرسد به مهمترین سرخط خبر، مهمترین خبرها. سازمان جهانی مهاجرت میگوید در یک هفته گذشته افزایش قابل ملاحظه در شمار عودت کنندگان افغان از ایران دیده شده است. سفارت پاکستان در کابل میگوید صدور ویزه به افغانها را برای مدت کوتاه متوقف کرده است. مقامات محلی فرا از کشته شدن دو طالب مسلح خبر میدهند. سازمان صحی جهان شیوع بیماری ویروس کرونا را همگیر اعلام کرده است. روسیه در تلاش برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا پروازهای خود به چندین کشور اروپایی را قطع میکند. ولایت هوبه چین که مرکز انتشار بیماری کرونا پنداشته می شود، روز چهارشنبه به برخی فابریکه ها و تجارتخانه ها اجازه داد که فعالیت خود را اثر گیرند. و گزارش سالانه امریکا درباره وضعیت حقوق بشر در جهان، ایران، چین، کیوبا و ونزوئلا را به حیث ناقضان بارز حقوق بشر قلمداد می کند. خب، در این نیم ساعت داریم دو برنامه هفتوار که برنامه حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها هست. اما پیش از او که این برنامه را بشنویم، گزارش دیگه در مورد شکایت سکها و هندوهای افغان. دو تن از شهروندان سک در شهر کابل از سوی افراد ناشناس لاتوکوب شدند. کلدیپ و اجمت سنگ که دو برادر هستند به رادیو آزادی میگویند که افراد ناشناس به دلیل آن این دو برادر را لاتوکوب کردند که حکومت هند از خشونت در برابر مسلمانان آن کشور کار گرفته است. قماندانی امنیه کابل میگوید که بررسی ها در پیوند به این رویداد آغاز شده است. فرشته ندا با جزئیات بیشتر در این مورد.
اینجا گل مارکت منطقه 40 ستونه کابل است که دوستان نزدیک گلدیپ سنگ و اجمیت سنگ با هم گرد هم آمده تا اجناس برهم ریخته دوکان وی را ترتیب و با آنان احساس همدردی کنند. روز سه‌شنبه حوالی ساعت 4 عصر افراد نامعلوم وارد دوکان گلدیپ سنگ و اجمیت سنگ شده و آنان را مورد لاتوکوب قرار دادند. این دو برادر باشنده 40 ستون هستند و در آنجا کاروبار می کنند. به گفته آنها، افراد نامعلوم آنها را به خاطر مورد لاتوکوب قرار دادند که چرا حکومت هند مسلمانان را در آن کشور مورد خشونت قرار داده است. نریندر سنگ خالصه نماینده سکها در ولسی جرگه در مورد این رویداد ابراز نگرانی کرده گفت همراه با سکتور امنیتی به خاطر تامین امنیت سکها تدابیر اتخاذ شده است که به زودی حل می گردد.
من افتخار میکنم که افغان هستم. ما شهروندی افغانستان هستیم. ما زیر بیرق اسلام زندگی میکنیم. این کشوری اصلی ما است. آمیرصاحب یوزه و یک موی سفید پیش آنها به دکان رفته بودند که معذرت میخواهیم. 17 سال میشود که آنجا دکان دارند. چنین رویداد نشده بوده. بعضی افرادی بی‌بندوبار منطقه هستند که چنین کارها را انجام میدهند.
در اوایل ماه هود نیز در منطقه کارت پروان شهر کابل افراد مسلح ناشناس یک اهل اونود به نام پردیکا را کشتند و اموال منزل او را با زیوراتش با خود بردند. گلدیپ و اجمیت به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفتند که آنها با هیچ کس دشمنی شخصی ندارند، اما توقع دارند که حکومت حمله کنندگان را بازداشت کرده و با آنها برخورد قانونی کند.
به خاطر گرفتن سودا دکان می رفتم. اول دو نفر را بعدن سه نفر لتوکوب کردن و هفت نفر شدن. تمام دکان را برهم زدن. پول را با خود نبردن. صحبت هم نکردن. تنها هم گفتن که شما در هندوستان چنین کارها را می کنید. ما هم شما را نمی گذاریم.
پنج شش نفر یک جا شده بودن. هم لتوکوب کردن و دکان را برهم زدن. سی و نیم لک متضرر شدم. گفتن که شما با مسلمانان ما ظلم می کنید. ما هم به شما ظلم می کنیم.
در این حال قماندانی امنی کابل از بررسی این رویداد خبر می‌دهد. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت حمله کننده ها بالای گلدیف و اجمیت سنگ شناسایی شدند.
درگیری که روز گذشته در مربوطات اوسی افتاد، یکی از هموطنان اهل اونود ما با طرف مقابل داشتند، موضوع تحت بررسی پلیس قرار داره. فرد تثبیت شده
تصویب قانون تابعیت در هندوستان و اختلاف شدید میان مسلمانان و حکومت هند در این اواخر در افغانستان هم عکس‌العمل‌های شدیدی را برانگیخته است. دو روز قبل قاضی نواستنه عضو تیم ثبات همگرایی نیز در صفحه فیسبوکش نوشته بود که خشونت حکومت هندوستان با مسلمانان آن کشور دشمنی آشکارا با افغانستان است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و شنونده های محترم، حالا هم نوبت می رسد به دو برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری، و در امتداد لحظه ها من نسیم شفق با دیگر همکارانم سر ساعت 11 دوباره در خدمت قرار خواهیم گرفت. تشکر.
حقوق اساسی و بشری.
سلام دوستان شنونده، امید است که صحت و سلامت باشید و این برنامه حقوق اساسی و بشری را به خوبی بشنوید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد یکی از موضوعات حقوق بشری که به منظور اثبات جرم متهم می باشد بحث می کنیم. و مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم، عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای سیرت، شما را به استودیو خوش آمدید میگیم.
شکر، زنده باشین.
در آغاز میشه سیرت صاحب شما توضیح بدین که قسمی که میفهمیم یکی از حقوق متهم احضار شواهد است که به نفع قضیه تمام شوه، میشه در این باره روشنی بندازین برای شنونده؟
نخست سلام به شما، به اداره محترم شما و به شنونده های عزیز سلام و عرض ادب دارم.
تشکر.
یکی از مدارک دوسیه اما اسباب جرمی بیرونی می باشه که عبارت از آله جارحه و غیره، و یکی بخاطر اثبات جرم و یا نفع شهود می باشه یا شاهد محل.
بله.
متهم حق داره بخاطر نفی قضیه وارده علیه زی از خود نفی بکنه، از ساراندوال و محکمه میخه که ما در این رابطه شاهد دارم و من میخوام شاهد ما بیا اینجا شهادت بده، و یا برعکس مجنی علیه اقارب از او میخه که می جرم را به اثبات برسانه، میگه ما شواهد دارم یا شاهد دارم که دوسیه را می جرم را به اثبات میرسانه. بنان در رابطه به شاهد و شهود که در قضایا به اثبات و نفیه رول عمده داره، این موضوع را بحث میکنه.
بله.
شخص در شهود لازم است که احضار شوه عند مامور ضبط قضایی، چی پلیس یا ساراندوال باشه، که او از جرم و اتفاق جرم و از این ماجرا قبلا اطلاع داشته باشه و آگاهی داشته باشه.
بله.
شهودی نه که فقط مجرد به اطلاع که ولی دو فلانی جنگ کرد، فلانی زخمی است یا کشته شد و بیای آده شهادت بتنه. اصل اگر ما به جرائم ببینیم، نشأت جرائم از موضوعات حقوقی و یا از موضوعات اجتماعی برمیخیزه.
بله.
اتفاق جرمی که آنن اتفاق بخته بسیار کم و به ندرت دیده میشه. هر جرم انگیزه از خود داره و هر جرم از خود به گرم داشته می باشه. بناهن شاهد اگر از وضع و اتفاق ازی قبلا مطلع باشه و احضارت دی رابطه داشته باشه، خوب است که بخاطر اثبات و نفی ازی قضیه شهود احضار شد.
بله.
اگر به اثبات جرم شهود احضار شد و شهادت داد و از قضیه قبلا مطلع بوده و احضاریت داشته در این رابطه، پس دوسیه به اثبات جرم مجنی تمام میشه. و اگر مجنی بخواهد که الزاماتی که علیه ازی وارد شده و ای را به نفی برسانه، به مطالبه شهود خود مطالبه میکنه که ما برادر شاهد دارم که در این قضیه ما هیچ دخلی نبودم، و او شاهدی که میاره طبلاً قبلاً که اشاره کردم علم و آگاهی و احضارت در قضیه مکمل داشته باشه و بیا شهادت بده، در او صورت امی الزام جرم از مجنی نفی میشه. بنان شهود یکی از مدارک قضیه می باشه و زی دخل در قضیه می باشه.
شنونده عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
مردم هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، برنامه ما ادامه دارد. موضوع مورد بحث ما یکی از موضوعات حقوق بشری که به منظور اثبات جرم متهم ارائه می گردد می باشد. خب سیرت صاحب، در این باره اگر توضیح بدین که آیا موانع به خاطر شهود قضیه وجود دارد یا خیر؟
در قوانین قانون جزایی بله موضوع هست که بعضی اشخاص نمی تانه که شاهد قضیه باشد. اول شهادت در رابطه به نفع اثبات که اثار افشا نمیکنه باید شهادت شهود سری باشه، به کس معلوم نباشه که خدای نخواسته بر ازو کدام مشکلات و یا تهدیدات به وجود نبیه. اگر مجنی یا مظنون یا متهم بفهمه که فلانی به ما شهادت داده، بنان اینجا خصومت‌های ذات البینی فامیلی به وجود میه.
بله.
و یا اگر شخص مظنون با قوت و با نفوذ باشه، میشه که برای شاهد یک نوع سرگردانی و یک نوع اذیت‌ها را خلق بکنه.
بله.
بنان کسایی که اسرار شهادت فاش میته، در قانون برای ازون ممانعت است که باید تو مردم را به حیث شاهد قبول نبکنه.
بله.
دوم وکیلای مدافع هست، وقتی که وکیل مدافع از تمام اسرار از چی از طرف مجنی و چی از طرف مجنی علیهی آگاهی حاصل میکنه، او هم شهادت داده نمیتونه. موضوع دیگه ایست که اگر شریک جرمی از این قضیه پیدا شه، بگه که من منحیث شاهد در اینجا شهادت میتم، در حالی که او خودش تحت تعقیب عدلی است، بنان شهادت از او هم قبول نمیشه. و همچنان از اقارب متهمی که نزدیکت به او داره، ای هم در قانون من است که شهادت از من میشه ای شاهد.
بله.
که باید ادای شهادت نده. مشاور حقوقی، دکتر و همچنان اطفال غیر ممیز و دیگر موارد در قانون است که اینها من در قانون بر ازیا موانع ایجاد شده که باید یا ادای شهادت به اینی ملحوظاتی که اشاره شد من حیث شاهد پذیرفته نمیشون.
درست. خب سیره صاحب، اگر لطف کرده بگوین که ارگاه شهود دورتر باشه مشکل خلق نمیکنه؟
اشاره کردیم که شهود کسی میباشه که اسرار را نگه بداره.
بله.
یک موضوع. که او مهم است، دوم در قضیه مطلع و احضاریت داشته باشه، هرگاه اگر شاهد قضیه از محل در محل دیگری بود و باش داشته باشه، محکمه یا سارندو خواسته در محکمه میتانه که به محکمه زیصلا در او محلی که شاهد سکونت داره به او را مطلع بسازه و محکمه میتانه که شاهد را احضار بکنه و از پیشش معلومات در رابطه به موضوع جمع‌آوری بکنه.
درست.
هرگاه اگر شهود در محل حاضر نگرده و به شهادت خود ادامه نده و قضیه را برای ارگان‌های عدلی و قضایی روشن نسازه، در اینجا از طرف محاکم و یا ارگان‌های عدلی و قضایی در قباحت به 2000 افغانی جریمه و به جنحه 5000 افغانی و در جنایت به 10000 افغانی از طرف محکمه این محکوم به مجازات میشه.
بله.
چون شهود قبلا ما که گفتیم در اثبات و نفی قضیه رول مهمی را داره.
بله.
بنان اگر شهود از شهادت و عدم احضار خود ابا ورزه، از طرف محکم به جزاهای نقدی که قبلا اشاره کردم مجازات میشه.
خب تشکر سیرت صاحب از توضیحاتتان.
زنده باشید.
شنونده عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما را به الله پاک میسپاریم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام دادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوتر ها بودن.
گلوجتر میشده بازی فیلای فتح بازار میگه ایز لغت میکردین با دهش و ده روزی زیریه و میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام. آب زنید راه را این که نگار می رسد، مژده دهید باغ را بوی بهار می رسد. هان تو نگر جهان را فصل بهار می رسد. سوی چمن نظر نما گل به هزار می رسد. آیا در مورد قدامت بازی های بهاری می دانید؟ کدام بازی ها از گذشته ها به این سو به جا مانده است؟ بازی های بهاری چی ارزش دارد؟ در این برنامه در مورد تاریخچه بازی های بهاری حرف می زنیم و اینکه این بازی ها چی اهمیت دارد و به ارتباط موضوع نظر مردم را نیز داریم. من مهری انوری هستم و این برنامه در امتداد لحظه ها را که شمیلا جاوید پرودوسر آن است تقدیمتان می کنم. با ما باشید. شنونده های گرامی، بازی ها و سرگرمی های بهاری یکی از مهمترین رسم و رواج های مردم در افغانستان است که بزکشی، پهلوانی، چوب بازی، بیل بازی، غرسه و تخم مرغ جنگی از مهمترین آنها به شمار می روند. چون در فصل بهار طبیعت سبز شده و مردم زمستان را پشت سر می گذرانند، بنابراین برای شاد شدن روحشان به بازی ها و میله ها می پردازند. این بازی ها در افغانستان قدامت چند هزار ساله دارد و مردم هر منطقه بازی های خاص ملی و عنعنوی خود را دارند. شریف الله دوست، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، در مورد تاریخ بازی های بهاری و برخی بازی ها چنین معلومات می دهد.
اصلا تاریخچه بازی های بهاری از بدو پیدایش انسان ها یا بشر شروع میشه، ولی در کل ما که میبینیم تاریخ های مستند در ویدا و ویستا آریایی ها از خود بازی های داشتن که جوانا و دوشیزه ها و میبرامدن و اتن میکردن و خوشی و مسرت میکردن و بازی ها اصلا شروعشانم تاریخ مستند که داریم از وقت یما پاچا در بلخ و هیتومند و گندهارا مردم بازی ها میکنن در وقت بهار، بازی های کشتگیری، اسب بازی، پرتاب سنگ و همچنین دیگه انواعی مختلفی بازی ها را انجام میدادن.
در گذشته ها او بازی ها میان مردم رواج بود که مردم از ذهن و فکر خود آن را ایجاد کرده بودند و به آن دسترسی داشتند. عبدالقدیر عزیزی باشنده کابل از بازی هایی که خودش نیز در کودکی سهم داشته یاد می کند.
در اون زمانه دیگه ما که بودیم بازی های اشتکانه بود زیادتر، دنده کلک بود زیاد، لشپک ها می گفتن، اکتیداد می کردن، جرر می موندن، لشپ هم انداختن، هر کس که پیش انداخت برنده بود، دیگه که شهیدک ها بود، شهیدک ها می کردن زیادتر مردم، دیگه که دنده کلک بود تو را خواه، همه گی شاید انجام داده باشه. یعنی من زیادتر به دنده کلک علاقه داشتم و می کردیم دائم، زیادتر که بود گیم بود، گیم های سابقه بود، دنده داشت، دیگه داشت، یعنی با الکترون نیکو انترنت یا با ارتباط نداشت، حالا خواهم اگه تلفن شده در تلفن های کلیگیم است.
با وجود آن که بزکشی از بازی های محلی ولایت های شمالی افغانستان به شمار می رود، اما به دلیل جذابیت آن، این بازی در تمام نقاط افغانستان علاقمندان فراوانی دارد و در زمان های مختلف به ویژه ایام نوروز مسابقات بزکشی در تمام ولایت های افغانستان برگزار می شود که چند روز قبل در کابل نیز بعد از چند دهه وقفه این بازی دایر شد. رحیم باشنده غور از دو بازی عنعنوی مردم غور نام می برد و در مورد آن توضیح می دهد.
دو بازی بسیار مشهور است، بازی ها خوزیات از درابازی و بزکشی بسیار مشهور است. دولت غور درابازی که از مابین جوانای قریه دو سه قریه با هم مسابقه میکنن، یک خط گرد بسیار کلان میکشن، یک گروه که 15 نفر یا 12 تا 15 نفر باید تعدادش باشه مابین خط استاد میشه و گروه بیرونیشان دستمالا را پیچ میتن بازدهو میزنن. و بازی بزکشی که است دیگه، او خوب در سطح ولایت میشه یا دو ولایت با هم مسابقه میکنن. یا بازدقور عمدتاً یک دریا است به نام دریای هریرود، این طرف دریا و اون طرف دریا با هم مسابقه بزکشی میکنن. دیگه دولت بازور یک اینام هم در نظر میگیره، دیگه از اول عمل شروع تا 25 عمل دوام میکنن.
روح الله باشنده پنشیر میگوید بیلبازی یا بیلجنگی یکی از بازی های پرشور و پرآوازه است که در آن قرصک نیز میزنن.
در پنشیر معمولاً بازی های امی رسمی و از وقتی که پدر کلانای ما کردن و آدم های قدیم، معمولا جشن بهار که میشن بیلجنگی میگنشن و بعض وقت آدم های بزرگ سال با جوان های یک جای میشن، همی قرصک میگیمش، قرصک میکنن در بسیار یک محبت کلان جای سرسبز. قرصک این رقم است که یک نفر شیر میخوانه و یک نفر دیگه هم به همراه زون و در میان که شیر میگه یکان کمک میقدش و یک داریه داره و دیگه هم چهار در بغل از این دو نفر کس جوان ها یا کسایی که ششتن جمع میشن به شکل روی قف دست قرصک میکنن. بیلجنگی به خاطر ازی چون خودمون چند دفعه رفتیم از مردمی که دیدیم میگن بیلجنگی به خاطر که یک نوع خوشحالی خود دهقان ما نبود میکنه که یعنی فصل کشت گزارش شده و از یک رخصتی بسیار دور خلاص شد و از اون خاطر بیلجنگی میکنن که یعنی ما فصل کار ماست و این شروع کار ماست و یک بهار نو امید داشته باشن که یک فصل خوبش یک حاصلات خوبش داشته باشه از این شروع تا آخر میخوان که خوش باشن.
محمد شفیع قاسمی باشنده کابل میگوید در ایام بهار که دامنه کوه ها سرسبز می شود، مردم به صورت دست جمعی به میله و ساعتی می روند و هر کس بازی را انتخاب می کند که مطابق ذوق و توانش باشد.
سال نو مردم باز فامیلا یک جا شده تصمیم می رند که یک جای برند و تفریح. باز اگر خواستند که مثلا بر چاشت برند، باز در خانه خود یک غذا جور میکنن. مثلا از هر خانه فامیلا جمع شده، یک فامیل یک غذا جور میکنه، یک فامیل یک غذا، مثلا جای میره یا سمت طرف شمالی میره یا طرف نغلو میره، در مونیزیکای لب دریا یا در چمندا در باغ جمع شده فامیلا یک جایی، همون چیزایی که پخته میشه مثلا امورا که هرچی که باشه اون امورا ششته مثلا میخورن. بخاطر که هموطنان ما همیشه در فصل زمستان در خانه خود نشسته خسته میشن، بازی میکردن، مثلا تو بازی بود، توپ دنده، حالا کرکت شده وقت سابق توپ دنده بود، یا دوش میکردن، پیشکا میکردن، یا مثلا سنگ منداختن. ما خودمون تو بازی والیبال هم کردیم، دیگه سنگ هم زیاد انداختیم، قرصه هم کردیم همی. یا مثلا سابق لولک دوانی بود، تایرای بایسکل میگرفتن چینا را، او را میگرفتن از دیگر که میشد، باز بچا 10 نفر 15 نفر هم منطقه را گرد لولک دوانی میکردن. البته لولک دوانی که بود ورزش هم بود، یه قرصه هم ورزش بود، مثلا اینی با طبقه اوناست که بود، باز چیز جزکا میکردن. هر کس نظر با مشوق علاقه خود اقتصادی بر خود جور میکرد.
در بهار در پهلوی دیگر میله ها و بازی ها یک میله هم رسم است که زنان در خانه ها گرده هم آمده و از گندمی که چند روز پیش تر کرده و جوانه زده است سمنک پخته می کنند. این جشن مخصوص زنان است و مردان نمی توانند در آن شرکت کنند. در این جشن زنان دف و داره می زنند و این شعر را می خوانند. مورد میله بهاری سمنک حرف‌های اسپیشلی یکی از باشندگان کابل را مشنویم.
میله بهاری عموماً در کابل زیادتر پختن سمنک میباشه که خانما یک شب همگی جمع میشن و سمنک میندازن و او را هر کس به نوبت خود شور میده، تا صبح میشینن قصه میکنن، دایره میزنن. دخترها عموماً زیادتر در این میله خوش میباشن و قصه ها از هر طرف میکنن. بر علاوه از این ما وقتی که نوروز میشه به جای سبز میریم، از جای سبز دیدن میکنیم، با خورخونده خود مثلا با فامیلای خود میریم به جای سرسبز و ده پهلوی زو مثلا عموما زیادتر ما به زیارت سخی میریم که در اونجا مثلا دخترها بچه ها فامیلا تمامشان میان، دخترها بر خود چوری مندازن یا از یگان میلای دیگه میکنن و بچه هم طور ساتی های خاص خود میداشته باشن. طبعا هر فصل خوبی های خود داره، ولی فصل بهار یکی از فصل های خوب می باشه منی که بلکه تمام انسان ها خوش می باشن.
پهلوانی نیز یکی از بازی های است که بیشتر در بهار راه می افتد و کشتیگیران محلی در مکان هایی که پوشش از سبزه و یا خاک نرم دارد گرده هم می آیند و با حضور یک داور مسابقه میان دو کشتیگیر برگزار می شود. ناگفته نماند که امروز این رسوم به خاطر تداوم جنگ و خشونت در کشور نسبتاً کمرنگ شده است.
در امتداد لحظه ها روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از رادیو آزادی
شنونده های گرامی، برنامه در امتداد لحظه ها در همین جا به پایان می رسد. موفقیتتان نارزوی ماست. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
Thank you. هستم.